أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به فرمایش محقق اصفهانی بود، فرمودند حق معنای واحد ندارد، بلکه در جایی که مورد حق قابل اعتبار هست، مثل حق الولایه، همون مورد اعتبار می شود. یعتبر و العب و ولیا، اعتبار نمی کنیم حق ولایت را، یعنی سلطنت بر ولایت را، ولی در جایی که مورد حق قابل اعتبار نیست، مثل حق الشفعه، حق الخیار، سلطنت بر شفعه، یعنی ذم و حسدت شریک، یا سلطنت بر اختیار، من الفتح اول امضا، اعتبار می شود. حضرت امام در جواب از این فرمایش فرمودن که به نظر ما اصلا در اون مثال هایی که مورد حق قابل اعتبار هست، اصلا اونها جزء حقوق نیستن. مسامحتن میگوین حق الولایه و الا ربطی به حق ندارد. اعتبار شده است ولایت پدر یا تولیت متولی وقت. حتی اختصاص در خم خودش یک امر اعتباری است، جزء حقوق نیست. نه اینکه حق است و موردش اعتبار شده است، اصلا حق نیست. اینکه ما بگیم حق معنایش مختلف است، خلاف مرتکب عرف و عقلا و متبادر به ذهن است که از لفظ حق یک معنا را میفهمیم. بعد ایشان فرموده است که این معنای واحد که میفهمیم از حق، نه ملکیت است و نه سلطنت. شاهد بر این مطلب اینه که در جاهایی که ملک و سلطنت صادق نیست، میبینیم چه بسا حق صادق است. اگر کسی قبل از نماز رفت سبقت جز برای نماز در مسجد، حق و سبق پیدا می کنه. سوق المسلمین که مساجدهم من سبقه الام من سبق الیه فهو احق به، یا در بازار اگر شخصی بیاید بساطی پهن کند، تا آخر شب حق الصبر دارد. این حق الصبر بلا اشکال حق است، در فقه هم گفتن، در حدیث هم هست، اما صحیح نیست بگیم این آقا که سبق الى المسجد مالک مسجد شد. نه مالک مسجد شد ملکیتا قویه، نه مالک مسجد شد ملکیتا ضعیفه. اگر ما تصویر کنیم ملکیت ضعیفه و قویه را لوفره، اما صدق نمی کنه که این آقا مالک مسجد است، لا قویه ولا ضعیفه. نه، ایشان این رو شاهد گرفته بر این که حق با ملکیت فرق میکنه. این مثال سبق الالمسجد. اگر کسی توهم کرد که آقا این آقای که حق و سبق دارد مالک بقاء در اون مکان است، نه مالک خود اون مکان، مالک تمکن در اون مکان است. ایشون می فرماید که کلام شعری لا ینبغی الاصغاء الیه و مخالف لاعتبار العقلاء. و همینطور اگر کسی آمد نهری را حفظ کرد، کلام شعری لا ینبغی الاصغاء، شما میگویید حق دارد در این مسجد، حق در این مکان دارد، بعد میایید ترجمه که میکنید میگید مالک بقا در این مکان است. شما که میگید حق دارد در این مکان، باید بگید مالک این مکان است. ولذا وقتی میایید میگید ما مقصودمان این است که مالک تمکن در این مکان است، میشه کلامون شعریون لا ينبغي الاصغاء الی. عرفن، حالا حضرت امام فرمود عرفن میگن یا آقا مالک این مکان شد، حق دارد در این مکان، پس مالک این مکان است. مثال دیگر، حالا لازم نیست وقت باشد، حالا بفرمایید که در همون سوق المسلمین با ایشون فعلا نمیشه بحث کرد، چون ریشه ای باید بحث کنیم، چون ایشون میگن کی میگه که ملکیت ضعیفه بر مسجد نمیشود پیدا کرد. حالا شاید وارد باشه اشکال ایشون. ملک تام نمیشود، مسجد ملک تام کسی نمیشود، اما ملک ضعیفه و ناقص کسی که یعنی به این ملکیت ضعیفه دارد من سبق الی المسجد نسبت به اون مکان، این نمیشه از ادله‌ای که میگه مسجد قابل تملک نیست ابطال این احتمال رو استفاده کنه. مثال دوم، اگر کسی نهری را حفظ کند از رودخانه بزرگ به مزرعه خودش، هنوز آب نیامده داخل مزرعه، حق دارد نسبت به آب، اما مالک آب هنوز حق الهیازه دارد، حق دارد نسبت به آب، اما مالک آب دید. مثال سوم، حق دارد، هنوز هیازه که نکرده، حق دارد. نه هنوز آب جاری نشد، هنوز چون فعلا عرض و خدمتون که جزر و مده فعلا ندیدید رود کارون جزر و مدش چجور پر نرفتید احواز جزر و مد که میشه آب میره به اون سمت و حالا این رود کنده آب فعلا در اون سمته، چند ساعت بعد آب میاد به این سمت، اون وقت داخل در رود میشه. خب هنوز که داخل نشده آب در رود، این عرض و خدمتون که مالک آب نیست، ولیکن حق دارد نسبت به آب، یعنی حق حیازت دارد. نه بقیه حق حیازت ندارد، نه میتونه کسی مانع بشه از ورود آب به نهر این؟ یعنی کسی دیگه بیاد نهری بکنه مانع بشه که آب به نهر شما بیاد، جایز نیست دیگه. یعنی بیاد یه نهر عمیق‌تری بکنه کنار نهر شما که آب بله که آب بره در نهر او، نهر شما لبانش تشنه بماند. خلاف حق سبق شما. حالا اجازه بدید مثال سوم، موارد حق و تهجیر. کسی که میاد حق و تهجیر پیدا میکنه، حق و تهجیر ولو در فقه تعبیر شده به حق و تهجیر، یعنی حق و سبق الالاحیاء. شما برید بیرو کلنگ هم بذارید توی جایی، بخواید چند روز دیگه مشغول بشید که خلاصه خانه بسازید، کشاورزی کنید، حق اسمشو میزنه حق و تهجیر، یعنی حق سبق الالاحیاء. خب هنوز مالک زمین نشدید ولی حق دارید نسبت به زمین. پس معلوم میشه حق ملکیت نیست. خب اما این که حق سلطنت نیست، ایشون میفرماید که همون مطلبی که ما قبلا گفتیم، گاهی قاصر حق دارد ولی سلطنت ندارد. مثل چی؟ مثل این که این آقایی که حق و تهجیر داشت انتقل الی جوار رحمته تعالی، فرزند خردسال او ارث میبرد حق و تهجیر را. مرحوم آقای تبریزی میفرمود که اون زنش هم بره خدا رو شکر کنه، نه قریب به این مضمون، که این جان این شوهر رو عزرائیل گرفت قبل از این که احیا بکند این زمین را. چون اگر احیا می کرد این زمین را، زوجه ارث نمی برد، ولی حالا که فقط حق و تهجیر، زوجه یک هشتم ارث می بره، خدا بده برکت. خب یه حق و تهجیر حداقل بخشش به ارث رسید به این فرزند. حق و تهجیر دارد ولی سلطنت ندارد. سلطنت بر احیا ولی او دارد. یا اگر این بله حالا فعلا بحث حق شرعی، اگر کسی آمد یک صغیری را قدر کرد، یا کبیری را قدر کرد، قدر شدید دق کرد، مغذوف و مرد، فرزند او حق قرض داره دیگه، به حق دارد از حاکم بخواهد که حد جاری کن کسی را که پدر مرا قرض کرد. خب این حد حق القرض برای این ولد هست، ولکه سلطنت بر این سلطنت برای کیه؟ برای ولیه. این سلطنت که بیاد از حاکم تقاضا کند که این قاضی راحت بده. یا مثالی که ما می‌زدیم، حق الخیار برای این ولد هست، حالا یا به خاطر اینکه او مالک الحیوان است، یا به خاطر اینکه حق الخیار پدر به او به ارث رسید. ولیکن ولی شرعی او باید استیفا کند این حق الخیار را. حق این حق برای قاصر هست که طفل قاصر باشد، ولیکن سلطنت برای ولی اود. پس میبینیم با هم منفک شدن. این نشون میده که با این که این طفل قاصر قطعا حق دارد، مثل یه مالک هست، چیزی بگیم مالک هست نسبت به زمین مزرعه پدر، نسبت به اون زمین مهجر پدر هم حق دارد. ولیکن سلطنت بر تصرف ندارد این طفل صغیر. و این اختصاص داره به بحث شارع ها. در عقلا هم صبی غیر ممیز از نظر عقلا مالک است، حق دارد، ولی خود عقلا میگن سلطنت نداره. مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب فرموده سلطنت الولی. معناش واضحه، حق معنایی دارد واضح، نه سلطنت است نه ملکیت است، معنای واحدی هست. مثل این که بگید معنای ملکیت چیز؟ بابا ایام ارتحال امام ارتحال نکنید، بذارید ببینیم چی میشه. از اول تا آخر که نمیشه کلام امام باطل باشه. سید یزدی چی گفته؟ سید یزدی فرموده است که بابا سلطنت ولی هم همون سلطنت طفله. ولی سلطنت داره، چنده اون طفل سلطنت داره. پس در واقع این که میگن حق برای طفل ثابته، چون سلطنت هم برای طفل ثابته، مثلا سلطنت طفل توسط ولی استیفا میشه و سلطنت ولیه سلطنت طفل. امام میفرماید که آخه این یعنی چی؟ بابا این طفل مطلوب السلطنت است. چجور شما میگید که این طفل همین که ولی یک سلطنت داشت اون سلطنت دارد؟ خب بگید سلطنت ندارد دیگه. خب امام دیگه اینجا نگفته کلام سید یزدی کلام شعری یاد لاین بغل افقائل احترام گرفته، ولی واقعش میخواد بگیرم کلام شعریه دیگه. یه آدم ضعیفی که توانه هیچ کار نداره، یک شخص دیگری از او دفاع میکنه در مقابل مهاجمین، بعد بگیم که آقا قدرت این آقای مدافع قدرت این آقا رو بیمار است. خب بابا این آقا بیمار قدرت نداره دیگه، چرا شوخی میکنی؟ این قدرت نداره. میگی نه، قدرت اون مدافع از این بیمار قدرت خود این بیمار است. این شعر دیگه. حالا غیر ولی نمیتونه بیاد جلو، غیر از اینکه بگه شما این شخص بیمار قدرت دارد بر دفاع از خودش، قدرت ندارد، این طفل قاتل هم قدرت نداره بر سلطنت، نداره بر تصرف در حقش، حق دارد ولی سلطنت بر تصرف ندارد. بعد امام میفرماید که یک شاهد دیگری هم ذکر کنیم، شواهد دیگری هم ذکر کنیم برای اینکه ببینید حق نه سلطنت نه ملکیت. یک شاهد که در حقیقت شاهد، حالا رقمش مهمه، یک شاهد اینه که میگیم الناس مسلطون علی امواله، ولی میتونیم بگیم شما حق داری بر خودت، شما سلطنت بر خودت داری اما حق داری بر خودت، چی؟ خب حالا مثلا شما سلطنت داری خونت رو بفروشی اما سلطنت بر نفس داری، یعنی حق داری بر نفس. شاهد دیگر ایشان می فرماید شاهد بلکه دلیل دیگر، ایشون می فرماید ملکیت قوامش به مملوکون، به مالک و مملوکه، مملوکون علی خارج از حقیقت ملکیت. شما ببینید در دین من مالک، یک ملیون مملوک، شما یه بدهکار مملوکون علی. امام میفرماید مملوکون علی این داخل در حقیقت ملک نیست، مثل گاف صندوق میمونه. چجور گاف صندوق داخل در حقیقت ملک نیست؟ شما مالک یه ملیونی هستی که در گاف صندوقه، یه نوع محفظه هست، ظرفه. شما هم مالکی در ذمه آقا یه ملیون، ذمه آقا مثل همون محفظه و گاف صندوق میدونه، داخل در حقیقت ملکیت نیست. اما در حق اینطور نیست، حق کثیرن ما قوامش به من علیه الحق هست. میگن آقا حق استحلاف داره، حق استحلاف داره بر کی؟ علل مدعا علل. اصلا در حقیقت حق استحلاف خابیده حق دارد استحلاف کند چه کسی را؟ مدعا علی را. حالا ایشون میگه کثیرن ما، هیچ کجا ملک قوامش به مملوکون علی نیست، مملوکون علی مثل یه گاف صندوق میمونه، مثل یه گاف صندوقی داریم در خارج، یه مندیم توش پول گذاشتیم، یه گاف صندوقی هم داریم تو ذمه آقا. در بینم مملوکون علی قوام ملکیت به اونیست، یک محفظه ای، یک ظرفیست برای ما. ایشون میگه در ملکیت قوام ملکیت به مالک است و مملوک، نه مملوکون علی. حتی در دین، دین ذمه مدین رعا و ظرف مثل محفظه، مثل گاف صندوق. اما در حق کثیرن ما قوام حق به من علیه الحق هست. معلوم میشه که حقیقت حق با حقیقت ملکیت فرق میکنه. شاهد دیگر ایشون میفرماید که به عنوان مؤید، البته ذکر میکنه این شاهد دیگر رو، مؤید اینه ایشون میگه ببینید به عرف رجوع کنید، میگن ادا حق فلانن، کمان که میگن ادا دینا فلانن، اما به جاش بگید ادا سلطنت فلان. نمیگن، نمیگن ادا سلطنت فلان، ادا ملکیت فلانن، ملکیت او را به او داد، سلطنت او را به او داد. به هر کی بگی میخنده، اما اگه بگی ادا حقه او الان ملکیت، ملکیت ملکیت ادا دینه او میگن، ادا حقه او میگن، اما ادا ملکیت او الان، ادا سلطنت او الان. به هر کی بگی میخنده، پس ولیش حق مطابق با ملکیت و سلطنت نیست، چون در هم میگن ادا حقه، ولی در سلطنت و ملکیت نمیگن ادا سلطنت و ملکیت. ولی میشه اینا با هم فرق میکند. آخرین شاهد و مؤیدی که ایشون ذکر میکنه میگه، میگید فلانی حق دارد، حق ثواب دارد، حق عقاب دارد. میگیم دیگه سلمان فارسی حق ثواب دارد، مطیع حق ثواب دارد. به جاش بگذار سلطنت، یعنی سلمان فارسی سلطنت داره بر خدا، چون ثواب از خدا میخواد بگیره دیگه. حق ثواب دارد، به جاش بگید سلطنت داره بر خدا. چه سلطنت؟ حق ثواب. به جاش نمیتونی بگید سلطنت داره، سلطنت داره بر خدا. حتی سلطنت بر ثواب هم نمیتونه بگی. چه سلطنتی داره بر ثواب؟ حق که میگن که حق ثواب، که خیلی میگن که مطیع حق ثواب دار، من از هر حق مطیع این است که ثواب به او بدهن. حق ثواب، حق عقاب. نه، تعبیر حق و ثواب آنشون بود. این خلاصه فرمایش امام در یک کلمه، الحق له معنا واحد ولیس هو السلطنت ولا الملکیه. و در اون جاهایی که مورد حق قابل اعتباره است، اون ربطی به حق ندارد، مثل ولایت، تولیه. نه، اینا رو مثال نزده امام، ولایت، تولیت، اینا رو مثال نزده. اختصاص در خمر. اما حق الاحیاء در باب حق التجدید، اصلا اعتبار میشه حق الاحیاء. آقا حق الاحیاء چیه؟ یه چیزی غیر از ملکیت، غیر از سلطنت. بیشتر از این هم سوال نکنید که توضیح نمیدهیم. فرمایش ما اینه ها دیگه، یعنی بله. این فرمایش امام به نظر قابل مناقشه میاد، اما اینکه ایشون فرمود در مثال حق الولایت و تولیه اینا از حقوق نیستن، عرف که اینا را از حقوق میدونه، نمیخواهیم بگوییم معتبر اعتبار میکند حق ولایت را، اعتبار میکند خود ولایت را، ولی عرف وقتی تعبیر میکنه میگه حق الولایت، حق الاماره. چرا همین عرف در جاهای دیگر این تعبیر را به کار نمی برد؟ چرا عرف مثلا در مورد جایی که تکلیف محض است، مثل اینکه شخصی موظف است، اجیر است، موظف است که آب ببرد برای مستأجر. نمیدن حق اجیر بودن، بابا دیگه اجیر بودن حق نیست، تکلیف محضه. چرا اونجا نمیدن؟ اما در حق ولی ولایت پدر بر فرزند حق اوست. چرا میگن حق اوست؟ بالاخره من نمیخوام بگم ولایت که اعتبار میشد معتبر آمد اعتبار کرد حق را و مفهوم حق را، اما کافی در اعتبار ولایت که مردم بگن اسمش رو بذارن حق الولایه. خب چرا جاهای دیگه اسم نمیذارن؟ چرا نمیگن حق اجاره، حق اجیر بودن؟ وقتی یکی میگن حق دارد آقا سرپرست این وقت باشد، حق سرپرستی این وقت بلاش کار تعبیر میکنن. اما این که نمیده حق حمالیه برای این وقت کلام در نه چی؟ آها پس خب منم میگم، منم همینو دارم میگم. من میگم پس وقتی میگن حق الولایه، حضرت امام دنبال این نباشن که حتما خود حق الولایه اعتبار شده باشه، نه، ولی ولایت اعتبار میشه. اما کلام به اینکه چرا اعتبار ولایت منشه انتزاع حق هست، اما برخی از اعتبارات دیگر قابل انتزاع حق نیست. این باید یک فرقی بین اینها باشه. ما دنبال پیدا کردن اون فرقی بله، ما دنبال اشکال به کسی نیستیم. ما میگیم این حق الولایه که امام فرمود که اصلا از سنخ حقوق نیست، مراد چیه؟ مراد چیه؟ از سنخ حقوق نیست یعنی اعتبار نشده حق، خارجی را اعتبار نشده، اعتبار شده ولایت، درست هم هست، اعتبار شده ولایت. ولیکن اعتبار شده ولایت، این از سبب خدمتتون که دلیل نمیشه منشه انتظار حق نباشه. اون وقت لازم نیست گاهی اعتبار به استقلاله، گاهی اعتبار به تبعه. شما وقتی میگید سلم از سوره، برای سوره اعتبار جزئیت نمی کنی، ولی کاری می کنی که منشه انتظار جزئیته. شما وقتی اعتبار کردید شخصی را به عنوان ولی، منشه انتظار حق الولایه. لازم نیست به استقلال بگی اعتبار تو که زا حق الولایه. چرا؟ امام میگه از سنخ حقوق نیست، الان مثل میگن حق اقتصاد، کسی که گوسفندش مرد میته شد، میگن حق اقتصاد داره به این گوسفند مرده، نمیخواد بگذاره دیگران ببرن کود بدن باغشون، میگه باغ خودم رو کود میدم. امام میفهمه از سنخ حقوق نیست. چرا نیست؟ چرا نیست؟ همه در هر عرفی بگی میگه آقا حق اقتصاد حق خودمه، بابا ملک نیست. میگن میته ملک نیست، آقای مشهور ادعای مشهور میگن میته مثل خمر، اینها میته ملک نیست، مال نیست، فقط حق الاقتصاد دارد این آقایی که بزغالش مرد. نسبت به این بزغاله مرده میخواد کنار درخت خودش دفت کنه تا اون درختش بار زیادی بده. خب همه میگن حق داره نسبت به این بزغاله. حق الاختصاص اسمه گذاشته. چرا این اصل قانون اگر دیگه چرا نیست؟ بله حق هر ما بله اگه حق هر مالکی است که ملکش را بفروشد، بله حقشه، من حق مالک ان یبیع مالک، چه اشکال داره؟ کلام داره که عرفان حقه. حالا ممکنه به استقلال اعتبار نشده باشه حق، اما اعتبار شده ولایت، تولیه و این منشه انتزاع حق شده. در جای دیگه این منشه انتزاع، اما راجع به این که نه، من میگم اینا حق منطقه مجعول بالاصاله نیست، مجعول به طبع. این اول اعتبار کردن ولایت را، در مثال ولایت میگم اعتبار کردن ولایت را، بعد انتظار میشه ازش حق. حق حق. یا مثلا اعتبار کردن تولیه را، او ازش انتظار میکنه، ولی در جاهای دیگه انتظار حق نمیشه. حق اجیر بودن، حق حمالی کردن، اون دیگه حق نیست. حالا ما که نمیخواییم معنای حق بگیم، ما میخواییم شواهد امام رو اشکال بکنیم تا برسیم ببینیم خودمون چه معنایی میکنیم. ما مثلا راجع به حق الاختصاص ما میگیم خب اعتبار میکنن، اصلا ممکنه اعتبار بکنن تو حق داری نسبت به، حق داری نسبت به این بزغال مرد، اصلا اعتبار حق میکنن، چرا این جز عمومی؟ اصلا خب حق الاختصاص ممکنه بالاصاله مجبور باشه، تو حق داری نسبت به این مدقاله، حق تو این است که این دست مزاحمه کنه نمیتواند بجود در انتفاع حلال از این مدقاله مرده، اعتبار کردن تو حق داری نسبت به این مدقاله مرده، ملک تو نیست اما حق داری نسبت به این. اصلا این حق الاختصاص حتی مجعول به لعصال هم میتونه باشه، مجعول به طبع هم ممکنه باشه که اعتبرو حاضر مختصاً به حاضر بزغالت المرده و انتظار شده ازش که او حق داره. اما راجع به این که ایشون فرمود معنای حق واحده، خب معنای حق البته ما قبول نداریم واحده، حق یه معنای لغوی داره ولی ثابت، و اشهد ان الموت حق و البعث حق و الحشر حق و الحساب حق، بله این حق ولی ثابت. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون، این حق یعنی ثابت. اما وقتی میگن حق فلانیه، حق این که معنی ثابت نیست، نه پس وقتی میگن حق فلانیه معنای نمیدونم ریشش اون همون حق منه ثابت نیست، ولی وقتی میگن حق فلانی یعنی استحقاق فلانی، یعنی یستحق خو یستحق، ما معنا میکنیم یستحق خو یعنی یستحق خو، حالا معنا شروع بکنم، حالا میگونم معنا کنیم یستحق خو، او وقت یستحق گاهی استحقاق عرفی به معنای سزاوار بودن، یستحق العقاب یعنی سزاوار است او را عقاب کنیم، یعنی صحیح است، یستحق ثواب یعنی سزاوار است به او ثواب بدیم، یعنی استحقاق اعتباری نیست، این استحقاقی است به حکم عرف و عقل عملی. استحقاق به نظر عقلا و عقل عملی این ربطی به استحقاق اعتباری نداره. پس حق به معنای ثابت مورد بحث نیست، حق به معنای استحقاق، و استحقاق هم گاهی اعتباری و گاهی غیر اعتباری، مثل استحقاق عقلایی در استحقاق ثواب و عقاب یا استقلال به حکم عقل عملی، که این خارج از بحثه. بحث ما در استحقاقهای اعتباری، استحقاق اعتباری یعنی اولویت داشتن. ما ادعامونیم استحقاق میگیم حق فلهاد هو حق اوکزان هو اولا، ولی که به جای حق باید تعبیر میکنن هو احق به من سبق الى ما لم يسبق الیه احد فهو احد قبه احد، یعنی اصلا فلانی حق دارد نسبت به این زمین در مورد زمینی که تحضیل کرده، یعنی اولا هست به احیاء این زمین من غیره. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس حق ندارد مزاحم او بشود. حالا اجازه بدید، بذار فرقی نمی کنه. اصلا استحقاق داشتن یعنی اولویت داشت، استحقاق اعتباری میگیم. ما این حق نفس که استحقاق حق نفس کشیدن که اون به چه معناست؟ اگه مرادتون حق زندگی، حق آزادی است که امروزی ها میگن، اونم همینه. یعنی هر کسی اولاست به دیگران نسبت به آزادی خودش. اون اولویت یا اولویت تکوینیه میگی، حق تکوینی میگی، حق نفس کشیدن و حق تکوینی مورد بحث نیست. اگر اولویت اعتباریه میگی که مورد بحثه، در همون حق زنده بودن که امروزی ها میگن حق هر انسانی، حق حیات، حق حریت، این اصلا اون هم نمانه اولویت اعتباری هست. اون هم یعنی هر انسانی اولاد نسبت به حیات خود و نسبت به حریت خود، دیگران حق ندارن سلب کنن حیات او را و حریت او را بر اساس حقوق بشر. یک وقت حق عرضی امر اعتباری نیست، میگیم فلانی حقش، میگه افتاد زمین شروع میکرد بچه، افتاد زمین پاش درد گرفت، میگه حقته. یعنی که حقته یعنی اولویت اعتباریه؟ نه، یعنی سزاواری، یعنی کسی که شلوغ بکنه سزاوار همین هم هست. و بزا میگن حق استحقاق عقاب داره، استحقاق عقاب که دیگه اعتباری نیست، او یعنی سزاوار بودن. استحقاق ثواب یعنی سزاوار بودن، ولذا این نقضی که امام کرد استحق و ثواب اینا، اصلا اینا نباید نقض کرد. بعد در استحقاق اعتباری ما حالا ادعامون اینه که استحقاق اعتباری یعنی اولویت داشتن. سزاوار تکوینی؟ نه، اون که باشه اجازه بده. شما جائز است آب بخورید یا جائز است مشرک را بکشید. اینجا تعبیر نمی کنن حق شما که مشرک را بکشید. چرا؟ برای اینکه اینجا اعتبار اولویت نشده برای شما. سزاوار یعنی مستحب. هر مباحی که نمیگن حق داری، حق دارد مشرک را بکشد، حق اعتباری که مشرک را بکشد، حق دارد آب بخورد. اعتبار اولویت برای منع مزاحمت دیگران است. اصلا جایی اعتبار حق می کنن، اعتبار اولویت می کنن نسبت به چیزی که بخوان مزاحمت دیگران را جلوشو بگیرن. جایی اعتبار حق می شود که مزان این است که دیگری مزاحمت بکنه، میگن هذا اولا من سبق الى مکان فی المسجد فهو احق به، یعنی فهو اولا به، اعتبار کردن این اولا نسبت به این مکان از مسجد، یعنی در مقابل این که دیگران نمیتوانن او را مزاحم او بشوند. هر کجا بحث مزاحمت دیگران است اولویت اعتبار میشه. و این حالا این ادعای ما، حالا انشاءالله این ادعا رو بعدن بپرسی میمتونیم انشاءالله. من حالا اجازه بدید، شخصی که مقبول است اولاد به فرد، یعنی حق ندارد قابل مزاحم او بشود. اونم شما فرض کردی من حق ندارم مزاحم شما بشم در خیار مجلس، من فرض کردم شما حق نداری مزاحم من بشم. بابا یعنی حق نداری شما مزاحم فست بلخیار بشی، نه شما نه پدر بزرگ شما، نه هیچ کرد. مزاحمت نکردن درای کسی که حق خیار داره به اینه که هم جلوی فسقشو ندید، هم بعد از اینکه فسق کرد جلوی ترتیب آثار رو نباید بگیری. یعنی اگر ندی کتابی رو که خریدید درش کلا رفته، کتاب 100,000 تومانی رو ازش خریدی به 50,000 تومان، رو حق خیار داره، حق خیار اولا بالفرد، یعنی تو حق نداری بگی نراضی نیستم. و اگر فسقر حق نداری کتاب رو نگه داری، آثار فسق رو نباید مانع بشی او بار کنه. خیار مجلس هم همینه، خیار مجلس هم ولو بایه و مشتری حق دارن، بایه اولا هست بالفرد، بل اولا هست یعنی مشتری حق نداره مزاحم او بشه. چیه که مقدمه بردیگری؟ بابا چه بسا مشتری نمیخواد فرق کنه، بایه میخواد فرق کنه، مشتری حق مزاحمت نداره، هیچ کس دیگر هم حق مزاحمت نداره نسبت به بایه دلخیار، مشتری هم خیار داره. از کلام حق اعتباری یعنی استحقاق، استحقاق در موارد استحقاق اعتباری یعنی اولویت، هو اولا به من غیره، انت اولا به هذا المکان من غیره، یعنی لا مزاحم و که احد حق و تعذیر، انت اولا به هذا الارض من غیره، لا مزاحم و که احد فلحیا. ملک ملکیت اعتبار استیلاء میشه، میگن تو مستولی هستی بر این زمین و یک آثار خاصه ای داره، جواز بیع این زمین، جواز شراء، جواز اجاره این زمین، این اعتبار استیلاء میکنن، اعتبار واجدیت میکنن، میگن تو واجد این مملوک هستی. اما در حق، در حق استحقاق نه، تو اولا هستی نسبت به این شکل، نه که مالک او هستی. اعتبار مالک بودن، واجد بودن، مسئولی بودن آثار قانونی خاصی داره. کسی که مالک یک چیزی حق دارد اون را بفروشد، حق دارد اون را اجاره بدهد. اما مثلا من اگر کسی آن را اصلاح کرد، مملوک که مرا ضامن است، این از آثار ملکیته. اما حق یعنی اعتبار انک اولا به هذا من غیرک، یعنی به اعتبار کردن تو اولا هستی، یعنی به حیثی که لا مزاحم که احدون. حالا اجازه بدید، حالا ما این ادعای کردیم، بقیهش بعد انشاءالله شما هم تحمل بفرمایید، ما هم تحمل بکنیم. اما راجع به این شواهد حضرت امام، امام فرمود در مورد مکان مسجد میگن حق مستق، نمیگن ملکیت. اجازه بدید، جناب امام، خدا روح تشاد کنه، رضوان الله علیه و قدس الله نفسک از یکی. بابا اونی که میگه ملکیت از حق، مگه ملکیت مطلقه میگه که آقا عرفی نیست بگیم این مالک این مسجد است؟ خب معلوم عرفی نیست. اونی که میگه حق، میگه حق یک ماهیتش ملکیت ضعیفه است. وقتی شما میگی مالک مسجد، ظهور داره در مالک قوی، مالک تام. اینم که فرمودیم ملکیت قوی و ضعیفه ما نداریم مثل محق انسانی، اگه جواب داریم بودیم مراد از ملکیت قوی ملکیت غیر محدوده، مراد از ملکیت ضعیفه ملکیت محدوده است. یعنی ملکیت قوی ملکیت من جمعی جهات به هیچی یقدر علا جمعی تصرفات سیاد به ذاته، او ملکیت ضعیفه اینطور نیست، ملکیت محدوده است و در علا جمعی تصرفات. این آقا مالک این زمین، مالک این مسجد، ملکیتن تامتن، که عرفان بگن مالک نمیست، یعنی ملکیت ضعیفه چرا نداره؟ ملکیت به معنی عرفیش مقابل حق خوبنه تن نمی کنه، کسی هم اداله کرد. ملکیت به معنی عرفیش ملکیت تامت، اما ماهیت حق هم ادعا میشه ملکیت ضعیفه. با این شواهد که نمیشه اینا رو رد کرد. اما راجع به فرق بین حق و سلطنت، نقض به قاصد اون نقضی است که ما قبلا مطرح کردیم و انشاءالله بررسی میکنیم. هر سبت این هم که ایشون فعیلم بگم سریع فرمود الناس مسلطون علی اموالهم، نمیگن مردم حق دارن بر مالشون. آقا ما نگفتیم هر سلطنتی حقه، اونی که میگه میگه هر حقی سلطنته. الناس مسلطون علی اموالهم، مگه کسی نگه هر سلطنتی حقه؟ که اینا میگن حق سلطنتون ولیس کل سلطنتن حق. از این چه نقضی؟ الناس مسلطون علی اموالهم سلطنت هست ولی حق نیست. مگه کسی با هر سلطنتی حقه؟ خب اینا میگن حق دست نیست از سلطنت. و اما اینی که ایشون فرمود ادا حقه، میگن ادا ملکیته، نمیگن. آقا ادا حقه حق به معنای ما یستحقه، حق یعنی استحقاق به معنای اسم مفعول، ولذا اگر بگی ادا استحقاقه میخنده. چیزی ادا ملکیته او میخندن، ادا سلطنته او میخندن، ادا استحقاقه او میخندن. اما این که میگن ادا حقه، حق در اینجا به معنای ما یستحقه. ادا حقه یعنی ادا ما یستحقه، برای همین نمیخندم. شما در ادا ملکه هم اگر بگید ادا ملکه هم مملوکه، باور کنید اینجا کسی نمیخنده. ادا ملکه میگن دیگه بابا، ادا ملکه دیدن الان یعنی ملکشو به فلانی، ملک فلانی به فلانی برگرده. آره واسط زمین رو قصد کرده به زور دادگاه رفعه تقریه کرد، میگن دادگاه مجبورش کرد که ادا بکنه. ان الله یعمر کنن تو عدل امانات اله اله، دیگه ادا امانت ملکه دیگه. در مورد پس این نقض در مورد صغیر نقضی که ما قبلا کردیم که بین حق و سلطنت در مورد صغیر و صغیر و اینها مشکل داریم که حق رو سلطنت بدونیم. در مورد صغیر این حالا این صاحبی که ما قبلا گفتیم انشاءالله بررسی میکنیم.